سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از شما به خاطر توجه شما به برنامه پرتو نور. این روزها در ایام نهضت آزادی بخش حسینی هستیم و فرصت رو مغتنم شمردیم، گفتیم که شاید مناسب باشد در ارتباط با مسائلی که در حول و حوش این مسئله هست، این نهضت هست، با آقای مهندس بازرگان صحبتی داشته باشیم. این ایام رو در هر سال در ماه محرم شیعیان و حتی تعدادی از اهل سنت هم این ایام رو بزرگ داشت براش ایجاد میکنن و مراسمی رو اجرا میکنن، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور، و کمتر کسی هست از به اصطلاح افرادی که به این صورت تاریخ بهش توجه داشته باشه و داستان مربوط به این نهضت رو آنالیز کرده باشن. سوال اولی که مطرح هست اینجا این هست که خب در این مورد رابطه‌ای که امام حسین با ایرانیان داشته به چه صورت بوده؟ شاید به عنوان یک به اصطلاح بک‌گراند مسئله اشاره کنم به مسئله‌ای رو که اخیراً در یکی از سایت‌های اینترنتی مطرح شده و مسئله رو به این صورت مطرح کردن که امام حسین در مقابل ایرانیان رفتاری داشته که اونها رو دستور داده که اونها رو به اصطلاح بیارن و به غلامی بگیرن و زنها رو کنیز بکنن. خب این یک مسئله ایجاد کرده و حتی یکی از وسایل ارتباط جمعی در آمریکا در لس آنجلس یک برنامه تلویزیونی اشاره به این مسئله کرده و سندی رو که به اصطلاح متعلق به کتاب سفینة البحار هست و نوشته شیخ عباس قمی است رفرنس داده شده. خواستیم که این رو به عنوان سال اول و تشکر از شما آقای مهندس بازرگان که دوباره لطف کردید تشریف آوردید مطرح کنیم برای مقدمه این بحث. خیلی متشکرم.
به نام خداوند رحمت گستره بر عام و خاص و سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. همینطور که فرمودند سندی رو مورد توجه و تبلیغ قرار دادن که بندم اتفاقا دیدم اون رو. این سند همینطور که گفتن از کتاب بهار الانوار مجلسی نقل شده که امام حسین نوشتن که بدترین دشمنان ما ایرانی ها هستن، ایرانی ها از هر دشمن ما بدتر هستن، ما اعراب در همه زمینه ها از ایرانی ها برتریم، بنابراین ایرانی ها رو هر کجا دیدین دستگیرشون کنید، مرداشون رو به بردگی به غلامی بگیرید و زنانشون رو به کنیزی و به اسارت. هم در یکی از سایت های اینترنتی چنین چیزی تبلیغ شده بود و یکی از همین کانال های تلویزیونی هم به هر حال داد سخن می دادن که بله اینها این چنین هستن. به هر حال جالبه که چطور یه همچین مسائلی عنوان میشه. سندش هم خب ارائه داده شده که در کجا هستش. به نظر من خیلی جای تأمل داره. قبل از این که این کسانی که از این طریق میخوان ضربه بزنن به افکار و عقاید یه اکثریتی از ملت ما، حالا غلط یا درست، بد بزرگ داشت به پا میکنن، خوب میکنن، در هر حال یه اکثریتی از ملت ما عشق میورزه به یک بزرگانی در طول تاریخش، کسانی که بر نمیتابند چنین تمایلاتی رو، قبل از اینکه ضربه بزنن به چنین طرز تفکری دارن توهین میکنن به اجداد و به نیاکان و پدران خودشون. یعنی واقعا ملت ما انقدر ساده و سطحی و کودن و بیخبر بوده در طول 1400 سال و نمیدونسته که داره در راه چه کسی فدای خون و مال میکنه، این همه خرج میکنه، این همه عشق نثار میکنه در این مسیر. و تازه بعضی از آقایون بعد از 1400 سال رفتن کشف کردن که امام حسین دشمن ایرانیان بوده و گفته که ایرانی ها رو به غلامی و زناشون هم به اسارت میگیرن. یعنی همه انقدر غافل و بیخبر و احمق بودن پدران ما در طول 1400 سال، و بعضی از این آقایون این کشف رو کردن. مردم دنیا دنبال کشف و اختراعات چه چیزهایی هستن، بعضی از کسانی که خب مخالف هستن چه چیزهایی رو میدن کشف میکنن. و چیزی که خیلی جالبه که ملت ما، اگر ما در همه چی اختلاف و تفرقه داریم، واقعا از نمونه ملت هایی هستیم که تکروی و تفرقه در زیاده، در بعضی چیزا که یکیش همین مسئله بزرگ داشته شهیدان کربلا هست، مردم یک همدلی، یک وحدتی دارن، صرف نظر از اینی که حالا چه خط سیاسی چه خط فکری هست. دیدیم توی این ایام برادروار خواهروار کنار هم هستن، یه ارزش‌های اخلاقی رو معتقد هستن که اون بزرگان پایه گذاشتن و به این توجه میکنن. حالا اگر کسانی دلخوری دارن از یک ظلم و ستمی یا از سوء استفاده و تمامیت طلبی یه عده‌ای به نام دین رنجیده شدن، چه ربطی داره که همه چی رو به حساب اونها بذاریم؟ خیلی ها میگن آقا اگر دین همینه که خیلی ها دارن انجام میدن، پیغمبر و علی و حسین و اینا همه همینطور بودن. این یه برخورد خیلی سطحی، برخورد ابتداییه که آدم بخواد بگه آقا این مثل اون هستش. یک کار علمی، یک کار تحقیقی باید متکی به یک سندی باشه، در واقع یک زمینه میخواد. همینجوری روی بعضی دشمنی‌های سیاسی، بعضی برخوردها و انتقادهایی به یک گروهی که حالا بر قدرت تکیه کرده میشه زیر سوال برد یه بزرگانی رو؟ اصلا امام حسین مگه چه گناهی کرده؟ تنها گناه و بزرگترین گناه امام حسین این بوده که نگفته به یه رژیم سلطنتی. قرار بر این نبود که رژیم سیاسی یه رژیم خانوادگی باشه. قرار اسلام بر این بود که مردم انتخاب بکنن. خلفایی هم که در اسلام بودن از خلیفه اول تا چهارم، اینا رو مردم انتخاب کردن. حالا بگذاریم شورای نیم بند بود یا هر چی بود، ولی موروثی نبود. بالاخره یه شورایی تشکیل شد، مردم هم آمدن به اونها دست دادن، اینو بیعت کردن، این رأی دادن. وقتی که معاویه به قدرت میرسه، اون موقع مرگش پسرش یزید رو بر این کار میذاره که این پادشاه شما باید این باشه. شروع نهضت امام حسینی که در یه جلسه دیگه هم عرض کردم، نگفتن به یه رژیمی است که میخواد حکومت مردم رو به یک نظام موروثی بسپاره. بعدم نه فحش داد، نه مشتی گره کرد، نه کار خلاف و خطایی کرد، رفت مردم رو آگاه کرد که چه میگذره. مردم سالاری داره تبدیل به فرد سالاری میشه. بعدم یه دعوت کردن که ما دنبال نظام حق هستیم، تو اگه بیای سامان بدی ما رو رهبری کنی، ما یک حکومت مردمی تشکیل میدیم. خب دعوت اونها رو در سخت‌ترین شرایط با وجود اون خطر فوق‌العاده‌ای بود، با اینکه همه هم نصیحت میکردن نرو، این راه خوشی نیست، تو کشتن میدی خودتو، ولی ریسک کرد و رفت. و آخرم وقتی جلوشو گرفتن که تو حق نداری بیای به کوفه، گفت خب منو دعوت کردین، حالا که نمیخوان برمیگردن. گفتن نه نمیشه، باید بیای با یزید بیعت کنی، به او رأی بدی. خب گفت این ذلته، من آزادی دارم، اختیار دارم، نمیذارم که بهم تحمیل بکنید. خب در این راه جان خودش رو هم گذاشت. این چه گناهی داره؟ چه دیکتاتوری توش بوده؟ چه ظلمی بوده که یه عده‌ای بخوان به خاطر بعضی قضاوت‌هایی که نسبت به بعضی از سیستما دارن تعمیم بدن که امام حسین هم این چنین بوده؟ بنابراین این یک مقایسه ملفارقیه، هیچ ارتباطی با هم نداره. اتفاقا این سندی که اشاره کردین بنده هم دیدم این رو، به قول معروف میگن یکی گفت حسن و حسین سه خواهران معاویه بودن، گفتن نه حسن و حسین نبود، حسن و حسین بود، این دو غلط. هر سه تا نبودن، هر دو بودن، خواهر نبودن، برادر بودن. مقاویه هم نیست، معاویه است. یعنی حسن و حسین هر سه خواهر مقاویه. این حدیثی هم که در واقع نقل کردن سر تا پاش اشتباهه، همینطور که این مطلب تو 5 تا کلمه 5 تا توش غلطه است. اولا این حدیثی که نقل شده مربوط به امام حسین نیست، مربوط به امام صادقه. اشتباهی که نویسنده کرده، ببینید کنیه هم امام حسین و هم امام صادق ابی عبداللهه، هر دوشون ابی عبدالله میگن. تو این حدیث هم گفته ابی عبدالله، این فکر کرده که امام حسینه، چون امام حسین پیش ایرانی ها معروف تره، خواسته امام حسین رو بده بکنه. در حالی که کسی که حدیث رو نقل کرده زریح ابن عبدالملکه، تو این چی که چاپ کردن نشون میده که از معاصرین امام صادق بوده، یعنی طبق این فهرست شیخ طوسی که نام اینا که روایت کردن، معاصر امام ششمه، ربطی به امام صادق نداره. بنابراین حدیث اولا امام حسین نداره، مال دوران امام صادق اولا. حالا این سوال مطرحه که آقا امام حسین چه محلی از اعرابی داشتن تو حکومت؟ ببینید به یک کسی که خودش مطرود و ملعون حکومت توسط اون حکومت کشته بشه، بعد بیان بگن این دستور داده که مثلا مخالفین رو بگیرید، کنیز بکنید، برده بکنید. امام حسین و امام صادق و بقیه ائمه که خودشون کشته شدن توسط این رژیم ها، اینا که در منصب قدرت نبودن که دستور بدیم که ایرانی ها رو دستگیر کنید، برده بگیرید، زناشون رو کنیز بگیرید، اینا بدترین دشمنان ما هستن. اصلا نمیخونه. اینا چی کاره بودن مگه؟ اماما که تو حکومت نبودن که دستور دستگیری بدن، خود اونا توسط این رژیم ها کشته شدن. پس یکی این که اول اشتباهی که کرده، این حداقل زبان عربی نمیدونسته اون کسی که تو تلویزیون داره این رو میگه یا تو سایت آورده. لااقل به یک کسی که زبان عربی سرش میشده نشون بده تاریخ اسلام رو که آقا این چی داره میگه. همین جوری یه چیزی رو پیدا کردن داره بیان میکنه. دوم تو همون حدیث دنبالش میگه که دنبال حدیث نشون میده، میگه این رأی خلیفه دوم مسلمان هاست. میگه سوء الرأی الثانی فی الاعاجم، یعنی رأی بد و ناشایست خلیفه دوم درباره عجم ها. خود روایت نشون میده که این در زمان خلیفه دومه، زمان عمره که حمله، یعنی جنگ ایران و اعراب شروع شد. ربطی نه به زمان امام حسین داره نه به زمان امام صادق. که این نویسنده با چنین صراحتی که دنبال روایت داره میگه که این مسئله مربوط به زمان خلیفه دومه، داره میگه که زمان امام حسینه. ثانیاً پشت سر همین رأی خلیفه دوم که آمده که نظر خلیفه دوم این بود، نظر عمر، دنبالش عین این عبارت اومده. میگه علی علیه السلام با این رأی مخالفت نمود و گفت، خوب دقت بفرمایید، پیامبر فرمود که اشخاص بزرگوار از هر قوم را گرامی بدارید. پیامبر اسلام گفت آدمایی که با شخصیتن، تحصیل کردن، فهمیدن، گرامین، مال هر ملتی، مال هر قومی، صرف نظر از اینکه عربن، غیر عربن، مسلمانن، غیر مسلمانن، محترم بدارید. هر چند با شما مخالفت کرده باشند، معیارتون این نباشه که هر کی با شما دوسته ارزش‌هاش رو بپذیرید. و میگه حضرت علی فرمود این ایرانیان مردمی فرزانه و بزرگوارند که اظهار صلح به ما کردند و رغبت در اسلام نمودند و من برای رضای خدا از حق خود و بنی هاشم بخشی از این اسیران را آزاد ساختم. یعنی زمان حضرت علیه، جنگ ایران و اعراب انجام شده، ایرانی های تعدادی اسیر شدن. حضرت علی آمدن به مردم میگن پیغمبر گفت که بزرگان هر قوم رو احترام بکنید، هرچند دشمن شما، هرچند مخالف شما. چون پیامبر اسلام این رو گفته که به آدم فرز، آدم های فرزانه احترام بذارید، ارزش قائل بشید، این ایرانی هم مردمی فرزانه و بزرگوارند، اینها اظهار صلح به ما کردن، یعنی تمایل نشون دادن به اسلام، رغبت نشون دادن، بنابراین اسیر معنی نداره و من اونچه که مربوط به بنی هاشم میشه همه اینها رو آزاد کردم. یعنی اونچه که حضرت علی که در قدرت نبوده، این اونچه که به من مربوط میشه، اونچه که در واقع عقیده من هست، آزادی همه اینها هست. اینا دلیل نیست که حتی اسیر هم گرفته بشن. به صراحت این دنبال این خبر اومده. اگر قرض و مرضی کسی نداشته باشه، خب میخواد مردم قضاوتی بکنن، همه حدیث رو در معرض قضاوت عمومی باید بذاره. اولش اینه، آخرش اینه. رابن دنبال اتفاقا همین حدیث یه عنوانی آمده، میگه مدح العجم و ما یتعلق بهم، یعنی مدح ایرانیان. به دنبال همین که این حالا جناب نویسنده میخواد اثبات کنه که امام حسین با ایران دشمن بود، بلافاصله تیتر بخش بعدیش مدح عجم، عجم به ایرانیان میگفتن. احادیث فراوانی آمده در مدح ایرانیان. اصلا به طور کلی این احادیث از کجا معلومه؟ آخه کسانی که به روایت و حدیث اعتقادی ندارن، همه اینا رو ساخته پرداخته میدونن، چطور اگه که به نفعشون بود میان یه جورو میچسبن میگن این از، اگه شما قبول دارید که این احادیث اعتباری داره، خب صد تا مقابل اینم هست که برعکس حرف شما رو میزنه. اگه معتقدین یه چیزی که سینه به سینه نقل شده از 300 400 سال بعد اومده اینا ضبط و ثبت شده، چقدر میشه اعتبار داشت؟ به نظر بنده هم خیلی بعید به نظر میرسه که خلیفه دوم همچنین چیزی گفته باشه. جنگ های طولانی که بین ایران و عثمانی ترکیه فعلی بود، جنگ شیعه و سنی در طول تاریخ، طرفین علیه همدیگه خیلی چیزا درست کرده. شاید، من علم ندارم، اطلاع ندارم، چه بسا این جعلیات هم در واقع در دوران رقابت های بسیار سخت و تنگ و خونین ایران و ترکیه سابق دولت عثمانی بود که طرفین علیه همدیگه چنین چیزایی رو نقل میکردن. چون خیلی هم بعیده یه همچین قضاوتی هم حتی خلیفه دوم عمر کرده باشه، چون اصل سند میگه که در واقع ایرانیان بدترین دشمنان ما هستن، هر عربی از هر عجمی برتره. آخه یه آدمی که یه حد اقل وجدان و علم و اطلاع داشته باشه که نمیاد این قضاوت بکنه، که ما مثلا بگیم که بدترین ایرانی ها از بهترین مثلا هندی ها بهترن. چنین ادعایی طرف باید خیلی جاهل باشه تو دنیا بکنه. حدیث داره اینو میگه که بدترین عرب از بهترین ایرانی ها بهترن، و امام حسین هم چنین چیزی رو گفته که ایرانی ها رو بگیرید دستگیر کنید، مرداشون رو غلام بکنید، برده و زنانشون هم اسیر بگیرید. و به نظر من اینجور بیگدار و آب زدن، تیری در تاریکی انداختن، این کمکی به حل این مسائل نمی کنه. مشکلات مملکت ما، مشکلات کسانی که به این صورت سنتی عزاداری می کنن، یه دید سطحی و قشری با این نهضت امام حسین دارن، این مشکلات با این حرفا، با این دشنام ها، با این بدگویی ها حل نمیشه که هیچی. بدتر اون طرف هم تو دنده لجبازی می نزدین، شما یه فحش می دین، اونم صد تا فحش از اون طرف می دن به شما. اگر آدم بخواد با یه اندیشه برخورد بکنه، باید با منطق باشه، یه سند و قبل و بعدش رو بره ببینه، یه بررسی علمی جامعی کرده باشه، اون وقت روی قشر آگاه جامعه تأثیر میذاره. ولی اینجوری تحریک کردن و ایجاد دشمنی و ستیز کردن به نظر بنده از یه سطحی نگری ناشی میشه. به هر حال من توضیح
خیلی خیلی متشکرم. آقای مهندس، شما تذکر دارید که این فرد یا گروه هایی که به اصطلاح دست به این مسئله زدن، قاعدتا اینها در کل ممکن اصلا احادیث را قبول نداشته باشند، بعضی هاشون ممکن اصلا تا قرآن را هم مورد سوال قرار داده باشند، و آمدن و گرفتن یک حدیث از مجموعه اینها قاعدتا یه مقدار آت آف نرمه، که شما چطور یه حدیث رو گرفتی به عنوان سند اصلی مطرح کردی و در کلش شما همه را قبول نداری.
بله.
با توجه به این شرایط شما فکر میکنید در این زمان خاص چه انگیزهی ممکنه باشه که افرادی بدون مطالعه دقیق و آگاهی به حدیث شناسی و مطالبی که حول و حوشش هست بیان یه همچین چیزی رو مطرح کنن؟
بله، ببینید مشکل اساسی اینه که یه عده‌ای اسلام و مساوی روحانیت میگیرن، اونم نه همه روحانیت، روحانیتی که به قدرت رسیده، در حالی که اینکه نوبرشون نیوردن. این برای اولین بار نیست در طول تاریخ. ببینید زمان کوتاهی پیامبر و اون چهار خلیفه اول بودن. به سرعت حکومت اسلامی افتاد دست دشمنان قسم خورده. بنی امیه یه عمری در برابر پیامبر بودن، در برابر اسلام بودن، به زودی اونا تیک اوور کردن، به زودی قدرت رو به دست آوردن. 1000 ماه 83 سال بنی امیه حکومت کردن، معاویه حکومت کرد، یزید حکومت کرد، دشمنان قسم خورده اعلات به نام اسلام. مساجد خیلی پر رونق‌تر از زمان پیامبر بود، اذان و اقامتشون خیلی بیشتر بود، ظاهر همه چی سر جای خودش بود، آب از آب تکون نمیخورد، ولی اینا در ماسک اسلام قرار گرفته بودن، اعتقادی نداشتن. هم دوران بنی مروان، هم دوران بنی امیه، بعدم که نوبت بنی عباس رسید، چندین قرن اونا حکومت کردن، اونا دیگه روی بنی امیه رو سفید کردن. تا دوران در ایران صفویه، صفویه به نام اهل بیت پیامبر آمدن حکومت کردن. جنایت هایی که شاه عباس ها کردن روی اونا رو عرض کردم سفید کردن. شاه عباس درست اسم خودش رو میذاش کلب آستان علی، من سگ درگاه علی هم، پای پیاده میرفت کربلا برای خر کردن مردم، ولی جز صفاکی، آدم کشی، میگساری چیکار داشتش؟ کاخ علی قاپور که همه رفتن دیدن تو اصفهان، همش جای بطری ها و ظرف های شراب دیگه. آیا در اسلام گفته شده اینقدر میگساری بکنید؟ آخرم که شاه سلطان حسین اون مملکت اونطوری به باد داد. اینا تمام فکر و ذکرشون هم بهشون شیعه و اسلام بود ظاهرن، ولی بزرگترین جنایت ها رو کردن. منظورم اینه که در طول تاریخ ببینید 95% اوقات به نام دین، به نام اسلام، به نام شیعه سراسر جنایت بوده. آچه ربطی داره؟ هر دینی دادن میخواد بشنسه باید به سرچشمش بره، ببینید کتابش چی داره میگه، رفتار واقعی اون بزرگانش چگونه بودن، نه اینکه تو هر دوره حالا کی داره حکومت میکنه چیکار کردن، پس یه خط سرخ بکشیم روی همه عمل کرد. مشکل یه عده اینه که دردشون جای دیگه است، گرفتاریشون از جای دیگه است، اعتراض به یه عملکردهای سیاسی دارن و این رو ترمیم میدن به یک طرز تفکری، در حالی که رابطه دین الزاماً یک رابطه‌ای نیستش که حتما دینداران رو تعریف بکنه. دین برای خودش ضوابطی داره، او رو باید شناخت. در اسلام هم نیست، در مسیحیت خب دوران قرون وسطا 7-8 قرن به نام مسیح مهربان چه کار کردن، چه جنایت‌هایی، چه دادگاه‌های تفتیش عقاید، انکیسیسیون چه کرد در دنیای اروپا، اونا به نام مسیحیت بود. آیا حضرت مسیح چنین گفته بودن؟ اون موقع حتما قضاوت های یه عده این بود که مسیح هم همینجوری بوده، در حالی که خب حالا دنیا فهمیدن که آقا ربطی نداشته، یه عده ایتون کوته فکری های خودشون چنین تصور میکردن و به خیال خودشون هم داشتن خدمت میکردن. برای من فکر میکنم انگیزه از یک نوع سطحی نگری ناشی میشه که دین رو مساویه با عمل کرده جمعی از دینداران تلقی کرده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ما در برنامه قبلی در ارتباط با دید قرآن نسبت به جنگ و جهاد صحبت کردیم قبلا، و این روزا باز هنوز صحبت‌ها در بعضی محافل و تلویزیون‌ها و رادیوها می‌شنویم، هول و هوش این هست که آره اعراب آمدن به ایران حمله کردن در زمان‌های مختلف، و آنچه رو که بیان میکنه این که خود قرآن اومده میگه لا اکراه فدین، پس چرا اینا اعراب با زور شمشیر و غیره آمدن و خواستن دین رو به کشورهای دیگه از جمله ایران تحمیل بکنن و این حمله ها شده، و سپسیفیکلی در ارتباط با خود خلیفه دوم عمر که حمله به ایران کرده که در مقدمان صحبتش شد. شاید بد نماشه برای اینکه آپدیت بشن بینندگان عزیز مختصر در این مورد هم توضیح بدید، بد نماشه. خیلی متشکرم.
بله، در یکی از برنامه ها هم این سوال فراش شبیه این بود مطرح شد، من توضیحاتی عرض کردم در اون برنامه. ببینید اصلا قرآن میگه لا اکراه فی الدین، دین چون یه امر قلبیه، چیزی که قلبیه با عشق ارتباط داره، لاجرم نمیتونه با زور، با تحمیل، با تکلیف، با اجبار، با فشار تحت تاثیر قرار بگیره و نتیجه معکوس هم میده. بنابراین اصولا دین نمیتونه با ارتش، با تحمیل نظامی، با تهاجم حاصل بشه. آنچه که اتفاق افتاد یه امر بشری بود، چه رفتن مسلمان تا قلب اروپا، تا فرانسه، چه جنگ هایی هم که در طول تاریخ شده، حالا چه در اسلام چه در جاهای دیگه. این که فرمودین حمله عمر به ایران یا عرب به ایران، در واقع حمله از اون طرف آغاز نشد. من یه بارم توضیح دادم، ببینیم برای اولین بار زمان ابابکر یک عربی، یه سردار عربی به نام المثنا در منطقه هیره، هیره تقریبا منطقه عراق فعلی هستش، یه جنگ منطقه کوچکی با حکومت دست نشانده هیره، دست نشانده ایران البته بود، انجام میده، یه موفقیت کوچک نظامی به دست میاره. عرب میدونه 2300 سال اینها در واقع تو سری خورده ایرانی ها بودن، شاپور زلکتاف ها کتف اینا رو سوراخ میکردن، تناب عبور میدادن، همیشه تو سری خورده ضعیف و ذلیل بودن، اینا جرأت نداشتن که سرشون رو بلند کنن در برابر ایرانی ها. برای اولین بار بعد از چندین قرن یه سردار عرب موفق میشه که یه ضربه کوچکی به یک دولت حاشیه‌ای که اینا تحت نفوذ ایران بودن بزنن. دولت ایران خیلی از این امر برآشفته میشه و برای ادب کردن اینها لشکر میکشه به عربستان. در واقع من یه بار اشاره کردم نامه عمر به حضرت علی می نویسه که ایرانی ها با لشکر عظیمی آمدن در مرز، یعنی با یک سپاه عظیمی، و من می خوام که پیش دستی بکنم قبل از اینکه اونا حمله بکنند، ما شبیخون بزنیم. پاسخ حضرت علی تو نهج البلاغه فعلی هست، البته اون نامه عمر رو من ندیدم جایی، ولی از پاسخ ها میشه فهمید که چه موضوعی هست. میگن یک، اینی که نوشتی اونها سپاه عظیمی آوردن، عرابه ها و نمیدونم تعداد، ما که زمان پیامبرم از تعداد لشکر دشمن نمیترسیدیم، از عده، ما توکلمون به خدا بود و درستم نیست که تو اقدام بکنی. ما هیچ وقت زمان پیامبر ابتداء به جنگ نمیکردیم، ما شروع نمیکردیم، ما همیشه در موضع دفاعی بودیم، بنابراین مجاز نیست از نظر اسلامی تو حمله بکنی، تو صبر کن دفاع بکن، ما توکلمون به خدا بوده، همیشه ما در اقلیت در ضعف بودیم، ولی به هر حال صبر کردیم، تحمل کردیم. خود این متن نامه که 5 بند داره، اول عمر نوشته بود که خودم میخوام پرچمدار جنگ باشم، فرماندهی برم، میگن نه تو هم نرو، تو کشته بشی خب شیرازه امور از هم میپاشه، تو سرداری بذار. منظورم اینه که خب درست جنگی شد و تا 100 سال 200 سال هم طول کشید تا کل ایران در واقع تسخیر شد، ولی همیشه هر جنگ و دعوا رو باید ببینیم از کجا شروع شد. این نبوده که اینا به ایران حمله کرده، ایران رفت اینا رو ادب بکنه، سر جاشون بشونه، ولی چون حکومتی بود که پوسیده بود و اختلافات طبقاتی وجود داشت، تحمیل دستگاه موبدان بود، ظلم و ستمی بود، روحیه نداشتن ایرانی ها، جنگ های متعددی هم به وقوع پیوست، خب سرانجام اعراب پیروز شدن. ولی حالا اون چی که اتفاق افتاد، من نمیخوام بگم اوکی هست، اعراب خوب کاری کردن، چنین چیزی در اسلام گفته نشده، چون دینی امر قلبیه، اصلا با جنگ معنی نداره. من اتفاقا توی یکی از برنامه ها عرض کردم اسلام به 2 جای عالم رفت، یکی به اروپا رفت، یکی به شرق عالم رفت. مسلمان ها کیا اولا رفتن؟ این جالبه که توجه داشته باشید، کسانی رفتن اندلس رو گرفتن، اسپانیا رو تا گل فرانسه پیش رفتن، همونایی بودن که این ایام محرم امام حسین رو کشتن. بنی امیه رفت، برادر معاویه مصر رو فتح کرد، عمرو عاص حیله‌گر بزرگ تاریخ، نیرو دریایی بزرگی تو مدیترانه راه انداخت. اونایی که رفتن تا قلب اروپا، اگه ما اونا رو قبول داریم، پس این جنایتایی هم که کردن در کربلا کار اونا بود دیگه. البته توده‌های مردم معمولا فریب می‌خورن، کسانی کشیدن اونها رو به اون طرف. رفتم اونجا، البته مسلمان ها توده‌های با حسنیت مردم مسلمان ها بودن، خدماتی هم کردن، ولی بالاخره عکس‌العملی که به وجود آمد بعد از 2300 سال با قتل عام مسلمان ها رو بیرون کردن از اسپانیا. ولی در شرق عالم الان ببینید مسلمان ها در مالزی چند میلیون نفرن، در اندونزی چقدرن، در چین چقدرن، اونجا جنگی نشده. اونا فقط تو روابط اقتصادی، رو بیزنسی که با دولت عثمانی قدیم داشتن تحت تاثیر مهر و محبت و انصاف و عدالت و درستکاری مسلمان ها قرار گرفتن، مسلمان شدن، اونجا مونده. بنابراین نتیجه عملی، نتیجه پراگماتیستی مثلا نشون میده که وقتی که یک چیزی به طور طبیعی یه جایی بره، اون میمونه، مندگار میشه. هیچ جای قرآن هم نگفته که به خاطر تغییر عقیده باید جنگید. اصلا چنین چیزی نداریم. نامه هایی هم که پیامبر اسلام نوشته برای خسرو پرویز، برای حبشه فرستاده، برای کشور مختلف، هیچ کدوم نگفته که یا اسلام بپذیری یا میجنگید. میگه بپذیرید این رو تا سلامت بمونید، وگر نه گناه ملتون به گردن شماست که نمیذارید اونا آزادانه خدای رب العالمین رو عبادت بکنن. تو هیچ کدوم این کتاب چاپ شده، تمام نامه ها و قراردادهای پیامبر هست، در هیچ کدوم چنین ادعا نشده که یا مسلمون میشیم یا میایم میجنگیم با شما. و نکته مهمتر، حالا میگیم چرا اعراب آمدن تو ایرانی ها برای مسلمون کردن ما؟ اعراب هرگز نیومدن بگن مسلمون بشین ما. من یه بار اشاره کردم به اون کتاب هموطن زرتشتیمون، اعراب سه راه حل گذاشتن. یا اینکه شما اسلام رو میپذیرید که ما برمیگردیم، ما اصلا کاری نداریم، ما نمیدیم شما رو به زور مسلمان کنیم، ولی اگه میپذیرید این منطق و برادر دینی ما هستیم، مثلا کاری اینجا نداریم. دومی که نمیپذیرید ولی باید جزیه بدید، یعنی یه مالیاتی حداقل. حالا میگیم که به اینا چه مربوطه که مالیات باید میگرفتن؟ این سوال مطرح میشه که بعد از جنگ دوم امریکا برای چی تو آلمان موند؟ امریکا برای چی تو ژاپن موند که حق تشکیل ارتش اینا نداره؟ وقتی که یه احساس خطری از یه کشوری میشه، تو دورانی که حالا سازمان ملل هست، شورای امنیت هست، امریکا حضور داره که آلمان دو مرتبه اون بلبا رو به پا نکنه، دو مرتبه نازیسم روش نکنه، نیاد بالا. یعنی حضورش رو در اونجا میخواد داشته باشه تا اینا قدرت پیدا نکنه، اینا در ژاپن. یا الان امریکا برای چی تو افغانستان، تو نمیدونم عراق میمونه؟ خب تمام شد دیگه، شکست دادین، صدام هم گرفتین، برگردین دیگه. حالا بعد از 1400 سال ابرقدرت‌ها چنین نیازی رو احساس میکنن. خب در اون موقع این دوتا همسایه‌ای که در حال جنگ بودن، آیا میشده که رها کنن بذارن برن؟ نمیخوام بگم این اوکیه، اسلام نیومده بگه این کار بکنید، ولی واقعیت‌های زمان چنین ایجاب میکرده. وقتی یه جنگای طولانی 100 سال 200 ساله داشتن، یکی موفق میشه میگه آقا من نمیخوام به شما تحمیل عقیده هم بکنم، اگه پذیرفتین که دیگه با هم یکی شدیم، ولی نمیپذیرید شما تا چندین قرن آتشکده های خودشون هم اونا داشتن، ما برمیگردیم اگه مسلمون شیم به کشورمون، وگرنه یه حق مالیاتی باید بدیم. هر بار هم که اینا میرفتن دو مرتبه ایرانی ها شورش میکردن، اینا هم برمیگشتن برای اینکه مالیاتو بگیرن، نه برای اینکه مسلمون کنن اونها رو. حالت سوم هم این که نه، شما نمیخواین هم فکر ما باشید، نه حاضرید که یک جزیه مالیات بدید، خب در موضع جنگی با ما قرار گرفتید. من میخوام بگم اینا واقعیت های جهان گذشته بوده و الان هم همچنان با اینکه دنیا عوض شده این چنین هست، ولی از بعد عقیدتی خیر، هرگز مجاز نبودند که وارد ایران بشن به جنگن، میتونستن حد اکثر حمله ایرانی ها رو دفع بکنن، برگردن سر جای خودشون. یعنی اون کاری که اعراب انجام دادن از نظر موازین قرآنی مردوده، قابل قبول نیستش. قرآن نگفته که دین رو با جنگ شما میتونین گسترش بدید.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. خلاصه آنچه که شما تو این قسمت گفتید، به نظر میاد که آنچه که انجام شده و یا انجام میشه در طول تاریخ، اینا رو باید با یه محکی زد با اینچه که خود قرآن عرضه میکنه که آیا مطابقت داره باهاش یا نه. ولی یه چیزی رو که من اضافه کنم اینجا، مورخینم متفق القول هستن که اعراب که آمدند هدفشون هم این بوده که به اصطلاح دین اسلام رو گسترش بدن، هم یه مقدار دنبال غنایم بودن. این هست، یعنی شما در تواریخ که نگاه میکنم، من نمیخوام بحث رو بیشتر ادامهش در این مورد بدیم، خارج از بحث اصلیمون میشیم. خواستم این نکته رو هم اضافه کنم که به نظر میاد که بوده، به هر حال نمیشه دینای کرد که عرب آمدن خب به ایران اگه حمله کردن احتمالا غنایمی هم بوده اونا رو هم استفاده کردن. ولی باز مسئله اصلی اینجاست که دین اسلام تعرض رو در اول نمیپذیره، اون رو ریکامندیشن نمیده بهش. آنچه که هست به اصطلاح دفاعی هست. اگه اجازه بدیم قسمت بعدی رو ادامه بدیم در ارتباط با خود این نهضت حسینی، که حالا ببینیم برگردیم به این که آیا این نهضت آزادی بخش حسینی و امثالهین چه نقشی در زندگی افرادی داره که تحت زندگی میکنن در شرایط حکومت‌های زیر حکومت‌هایی که به اصطلاح ظلم میکنن، ظالم هستن، حالا در طول تاریخ بوده دیگه. میخواستیم ببینیم این چه تأثیری داره رو زندگی اونها، چه جایگاهی داره این نهضت حسینی.
بله ببینید، خب محور اصلیش همین ساکت ننشستن، بی تفاوت و خونسار نبودن هستش. شرایط خب عوض میشه دوران، خب امام حسین وضعیت جامعه اسلامی، وضعیت جهانی به گونه‌ای بود، امروز به گونه‌ای دیگه هستش. مهم اینه که پیام‌ها و محورهای اصلی این جریان و جنبش رو ببینیم. امام حسین نخواسته که زور رو بپذیره. حالا نوع زور در هر زمانی عوض میشه. اگه ما قالب‌ها رو بخوایم همون شکلی که بوده بگیریم، فقط هم عزاداری بکنیم، مشکلی برای ما حل میشه. مهم اینه که در برابر یک جریان باطلی آدم ساکت نشینه. مسئله اصلی اینه که میگه حق منه که به هر کسی میخوام رأی بدم، من بیعت نمی کنم با کسی مثل یزید. ظلم اون زمانه این چنین بوده. آیا ظلم تمام شده تو دنیا؟ میبینیم که نه، تمام نشده. بنابراین محور اصلیش اون آزادیه، اون حق انتخاب انسانه، اختیار انسانه، اینی که حکومت باید شکل مردم سالانه، شکل دموکراتیک داشته باشه، نظام فردی، نظام استبدادی، نظام دیکتاتوری قابل پذیرش در اسلام نیست. رفتن به سمت مردم، اجابت کردن دعوت یه مردمی برای پایه‌گذاری یک حکومت مردمی، در واقع اینا محورهای اصلی قیام امام حسین هست. بنابراین مهم اینه که ما با یه پدیده‌ای توی مقطع خاص تاریخی وقتی برخورد میکنیم، مهم اینه که فقط به جای اینکه بیایم اینو عزاداری کنیم به عنوان اینکه فرض بفرمایید تعدادی به بدترین وضع، فجیع‌ترین وضع کشته شدن، فقط بهرمون، درکمون، دریافتمون از این ماجرا این باشه ما بیایم غصه بخوریم، این مشکلی رو حل میکنه. باید ببینیم اونها چه کار کردند، چه مشکلی رو حل کردند و در زمان ما مشکلمون چی هستش. ظلم آیا همون شکل ظلم عوض شده، شکل‌های پیچیده‌تر اجتماعی گرفته، شکل جهانی گرفته؟ ما چطوری میتونیم ظلم رو به صورت گستردهش نسبت به بشریت، کل جهان، کل انسان‌ها مرتفع بکنیم؟ چطوری میشه که حقوق مردم بهشون بازگردونیم؟ یعنی پیام‌های اصلی وقتی که دقت میکنیم در این نهضت امام حسینی، مسئله آزادی هست، مسئله حقوق بشر هست، مسئله دموکراسی است. البته این کلمات هیچ وقت اونا به کار نمی بردن، این واژه‌ها واژه‌های زمان ماست، ولی روحش، مفهوم اون کاری که کردن، بها دادن به مردم، اعتقاد به حاکمیت ملت هستش. اینی که هر کسی خودش حق داره به کسی که میخواد رأی بده. یعنی چی؟ یه حکومتی معاویه داره میمیره، آمده برای پسرش، از همه داره رأی میگیره که این بعد از من خواهد بود. یعنی در برابر این سیستم قرار گرفتن تو اون دورانی که رشد و آگاهی مردم هم کم بوده، نه احزاب وجود داشته، نه روزنامه بوده، نه رادیو، نه تلویزیون. در یه جامعه اولیه بسته یه عده‌ای پایه‌گذار یه حرکت‌های منفی در برابر این سیستم‌های ظالمانه شدن. مهم استخراج این محورهاست و آوردنش تو زمان ما، که حالا زمان ما چگونه است. ظلم اونطور لخت و واضح و عریانه یا شکل پیچیده تر گرفته؟ برخورد آیا برخورد با شمشیر، برخورد نظامیه، یا دنیا دیگه شکلش عوض شده؟ اتحاد جماهیر شوروی چگونه شد که فرو پاشید؟ آیا جنگی شد؟ بمبی اونجا انداختن؟ یا نه در صحنه رقابت‌های اقتصادی، رقابت‌های تکنولوژیک تو دنیا فرو پاشیده شد؟ بنابراین صحنه‌های نبرد الزاماً در میدان‌های نبرد نیست، در میدان‌های علمی هستش، در مثلا صنایع هستش، در اخلاقیات مردم هست. صحنه جنگ، صحنه برخوردها، رقابت‌های بین‌المللی خارج شده از این تسلیحات نظامی، بنابراین دنیا شکلش عوض شده. بنابراین برخورد ما هم با مسئله امام حسین، با برخورد نهضت کربلا باید عوض بشه. ما تو همه چی عوض میکنیم دیدمون رو، دائما سیستم همون رو تغییر میدیم، ولی مثل این که یه چیزایی به صورت دو که قرار گرفته که حالا نه تنها تو ایران، تو امریکا میایم به فرمهایی بزرگ داشته برای امام حسین میگیرن که حتی تو ایران اینا دموده شده، تو شهرستانا و روستاهای عقب افتاده فقط این کارا رو میکنه، ولی همچنان میبینیم که با اون شکل‌های سنتی دی بسنده میکنه. و این فاجعه است که تو این محیط با این زوایایی که چشم آدم رو باز میکنه، باز هم آدم خودشو در یک محدودهی قرار بده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این مسئله ای رو که فرمودید، پیامی رو که نهضت حسینی داشته، خب قاعدتا امام حسین هم که یه دفعه جنگی شروع نشده، شروع به یه مذاکراتی کرده در پی اون اصلاحاتی رو که دنبالش بوده، یعنی به قول معروف پریکوزیت اون جنگ یه سری مکاتبات بوده، یه سری صحبت‌ها بوده، بعد و به این نتیجه نرسیدن اقدام به جنگ شده. قاعدتا در زمان و جنگ خونی می‌شده عملا اونطور که تاریخ نوشته. قاعدتا الان به نظر نمیاد در شرایط فعلی همونجوری که شما مطرح کردید، در دهه‌های اخیر گذشته نه چندان دور دیگه، مسئله انقلاب‌های خونین و اینها زیاد واقعا عملی نیست. بایستی روش‌های دموکراتیک و دموکراسی رو مطرح کرد و از اون طریق هست که به اصطلاح میشه این نوع پیام‌های به اصطلاح اصلاح بخش در امور سیاسی و اجتماعی رو مطرحش کرد. این اپروچ درسته به نظر شما، این روش؟
دقیقا بله. بله، اصولا یه اشاره هم یه موقعی بنده کردم به این موضوع که اصولا فضای جهان عوض شده، فضای فرهنگی جهان عوض شده، به اصطلاحی که تو مملکت خود ما هست گفتمان ها عوض شده. دورانی بود که در سطح جهان مسئله انقلاب مطرح بود، نهضت‌های آزادی بخش مطرح بود، تمام هم مغم فکر و ذکر جوانان حرکت‌های تند بود، واژه‌های انقلاب، کینه مقدس، اینا همه چیزهای خیلی زیبا بود. اگر یک کسی یه مطلبی میخواست بنویسه، اگر چهار تا کلمه انقلاب درش میذاشت، این واژه‌ها که خیلی بار نظامیگری داره همه می پسندیدن. در سطح دنیا اینطور بود، نهضت هایی که در سطح جهان جریان داشت، در امریکای لاتین بود، در واقع در آسیا بود، دائما این تحولات بود دیگه. ولی همه اینا عوض شده، الان کسی خریدار این حرف ها، این واژه ها نیست. آیا ظلم از دنیا رخت بربسته؟ قطعا چنین نیست، پیچیده تر هم شده، مناسبات به کلی متحول شده. اگر بخوایم همون الگوها رو الان پی بگیریم، دقیقا همون شکل و قالبی رو که امام حسین و یارانش انتخاب کردند، ببینیم این پاسخگوی نیاز زمانه ما نیست. این عکس العمل به وجود میاره در برابر افکار عمومی، ولی جان و اون مایه اصلی و جوهر اون حرکات رو وقتی بگیریم، میتونیم این رو در زمان خودمون پیادهش بکنیم. مثلا فرض بفرمایید امام حسین میفرمایند که من این خروجم به خاطر قدرت طلبی نبوده، من نیلم اخرج و بطرن ولا عشرن، نخواستم قدرت طلبی بکنم و نه ایجاد فساد بکنم، جامعه رو به هم بزنم، تفرقه ایجاد بکنم. پس برای چی امام حسین این کار کرده؟ میگه ولیکن خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خروج من، یعنی این که بلند شدم از منزل، تسلیم نشدم، نگفتم برای چیه؟ آمدم اصلاحات بکنم. یک کلمه امام حسین نمیگه آمدم انقلاب بکنم، در حالی که تو فرهنگ و فضای مثلا قبل از انقلاب ما یک کسی میگفت که اصلاحات، میگفتن برو بابا این رویزیونیسته، اینا میخوان یه اصلاحات سطحی بکنن، باید عمیق باشه، زیربنایی باشه. امام حسین میگه آمدم یک کار اصلاحی بکنم. چیکار میخوام بکنم اصلاحاتو؟ اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر. قصد من، اراده من اینه که امر به معروف و نهی از منکر بکنم. یعنی چی امر به معروف؟ تا ما میگیم امر به معروف و نهی از منکر، آدم این گشته، گشتایی که تو خیابونا را میفتن، حمله میکنن به مردم که بد حجاب، این بوتیک ها این بر و بر. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر همون کاری است که احزاب میکنن در زمان ما، مطبوعات دارن میکنن، رسانه ها دارن میکنن. یعنی چی؟ یعنی مراقبت بر عملکرد حاکمان. من نمیتونم ساکت بنشینم که یزید هر کاری دلش میخواد بکنه. سرنوشت جامعه رو حکومت داره رقم میزنه. تعبیری از حضرت علی علیه السلام میفرماند که امتی اصلاح نمیشه مگر اینکه زمامدارانش اصلاح بشن، زمامدارانم اصلاح نمیشن مگر اینکه ملت استقامت بکنه. یعنی این رابطه تنگاتنگ با هم دیگه دارن. نمیشه بگه آدم من کار خودم رو میکنم، من سعی میکنم آدم خوبی باشم، بذار هر کاری هم دلشون میخواد حکومت بکنن. نه، اونا دارن سرنوشت ما رو رقم میزنن، ما کاری نمیتونیم بکنیم. همه سوار یک کشتی هستیم، همه سوار یک قایق هستیم. یک کسی زیر پای خودش رو سوراخ بکنه، آدم نمیتونه بگه به من چه مربوطه، آب بیاد تو کشتی همه رو غرق میکنه. بنابراین محور اصلی قیام امام حسین حساسیت مردم، همت مردم برای مراقبت از عملکرد کسانی که دارن حکومت میکنن، چارچشمی نگاه کردن به عملکرد اونها و اعتراض کردن اگر کار خلاف البته میکنن. این در واقع محور میگه که من انگیزه اصلی خروجم و این حرکت اجتماعی برای چیه؟ دیدم فسادی در امتی که پیامبر بنیان گذاشت به وجود آمده. فساد یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ قرار بوده حکومت رو مردم داشته باشن، حکومت باز افتاده به همون سیستمای فردی موروثی. این همه چی رو داره به باد میده، باز دو مرتبه دیکتاتوری داره میاد، فساد افتاده تو جامعه. چی کار میشه کرد؟ امر به معروف و نهی از منکر. ارزش ها رو، عرف، اون چیزی که معروف خوبه باید تبلیغ کرد، به اطلاع مردم رسید. یعنی یک کار آگاهی بخشی گسترده باید کرد. و دوم هر چی که خلاف قانونه، زشته، با جلوشو گرفت. حالا قلبن انسان از یه چیزی بیزار میشه، با زبان میگه یا با دست جلوشو میگیره. در واقع همطور که عرض کردم نقشیست که توی کشورهای پیشرفته هم قشر آگاه جامعه دارن میکنن. مطبوعات نقششون جز این نیست، به خصوص تو این محیط کسی میبینیم چگونه رؤسای جمهورم زیر سوال میکشن، اشکالاتشون رو مطرح میکنن، مورد انتقاد قرارشون میدن. خب به اون دوران وقتی برمیگردیم، به اون شکل امام حسین عمل کردن، یارانشون اونچنین عمل کردن. ولی حکومت یزید تمام شده، گذشته رفته دیگه، نه اون شعارها هست و نه اون شکل هست. حکومت‌ها عوض شدن، افراد رفتن، سبک‌ها و سیستم‌ها و قالب‌ها در هم ریخته. باید بنابراین تو زمان خودمون ببینیم، حالا در مقیاس جهانی یا تو مملکت خودمون، تو ایران خودمون، مشکلمون چی هست، اشکالات از کجا ناشی میشه، مردم نسبت به چه چیزایی ناآگاه هستن، باید آگاه بشن. این اگه کسی میخواد حسینی عمل بکنه، باید ببینه که امام حسین برای چی قیام کرد، محوراش چی بود و ما الان چی کار میتونیم بکنیم. چه کار خوبی اگر هست حمایت بکنیم، چه کار بدی هست متناسب با فرمولای زمانه چگونه میتونیم باهاش مقابله کنیم. اگر مقابله در قدیم مقابله های خونین بود، حالا شکل مقابله ها بسیار پیچیده تر شده، دنیا اصلا متحول شده. باید در واقع این ابتکار داشته باشیم، مشکل زمان خودمون رو حل کنیم از طریق همون در واقع پیام هایی که مونها داده.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، این نوع طرز تفکر رو دید نسبت به این نهضت حسینی که امروز گوشه ایش رو با هم صحبت کردیم در طول تاریخ گفته شده. اونجایی که من یادمه آقای مرحوم دکتر شریعتی اشارهایی بهش کردم، ممکنه به این صورت نه، ولی در طول تاریخ شما خاطرتون هست، حالا حتما میتونیم باز نگاه کنیم در جلسه آینده، ولی اگر حاضر ذهن نسبت به این مسئله هستید، این نوع تذکر یا حول و حوش این کسی چه تو حوزه ها غیره غیره این دید رو داشتن نسبت به این مسئله، یا خیلی ترادیشنال نسبت به نهضت حسینی نگاه میکردن؟
بله همواره البته بوده. من در یکی از جلسات هم عرض کردم، خب در دوران مولوی اصلا عزاداری رو قبول نداره، با اینکه خیلی تجلیل میکنه از امام حسین، ولی میگه که روح سلطانی ز زندانی بجست، جامعه چه درانی ما چون خواهیم دست. یعنی امام حسین سلطان اخلاق دین بود، روحش آزاد شده از قفس دنیا، چرا لباس پاره کنیم، چرا عزاداری بکنیم؟ چون که ایشان خسرو و دین بوده اند، وقت شادی شد چو بشکستند بند. میگه اونا خسرو و دین بودن، شاه دین بودن، وقت شادیه، وقت عزاداری نیست. اونا بند رو شکستند، بندهای اسارت رو شکستند، تناب ها رو از دست و پاها باز کردن، یه پیروزی شد، یه موفقیتی شد. چرا عزا؟ میگه این موقع جشنه، روز گشت است و خوش و شاهنشهی، گر تو یک ذره از ایشان آگهی. گرنه‌ای آگه برو بر خود گری، که در انکار نقل و محشری. قبول نداری که یک آخر عاقبتی است، تمام نشده که جهان. بر دل و دین خرابت گریه کن، که نی آگه جز این خاک کهن. تو فقط به خاک کربلا چسبیدی، پیامو بل کردی، میگه بر خودت برو گریه بکن. میگه اوناش خسرو و دین بودن، اونا بزرگترین پیروزی رو آفریدن، پیروزی میگه جشن داره. منظورم اینه که از مولوی هم در اون موقع زیر سوال بوده که آیا بهره ما از نهضت حسینی فقط عزاداریه، یا اینکه عزاداری مربوط به یه دورانی بوده که دوران یزیدها بوده، دیکتاتوری بوده، کسی جرأت نداشته اسم امام حسین رو بیاره، جرأت نداشته پیام‌های انقلابی اونها رو، پیام‌هایی که در برابر ظلم بود، بیان کنه، در گوش حتی کسی بگه. تنها راه زنده نگه داشتن این مراسم این بوده که اینا رو تو زیر زمینه خونهشون جمع بشن گریه بکنن، بگن آقا ما داریم تو سر خودمون میزنیم گریه میکنیم، کسی نمیتونسته بگه گریه نکنین، که از این طریق زنده نگه داشتن این رو در طول قرنها، این رو زنده نگه رسوندن به ما. ولی حالا واقعا جای تعجبه که تو مملکت ما که حکومت افتاده دست خود این سازمان روحانیت، دیگه دست خودتونه، آیا باز هم بزرگ داشته امام حسین از طریق فقط سینه زدنه، زنجیر زدنه، قمه زدنه، آیا چه مشکلی رو حل میکنه؟ ما چه پیامی برای جهان داریم؟ شما که معتقدید که خب به همه چی رسیدید، به قدرت رسیدید، دیگه از چی، چه محدودیتی هست که فقط بخوایم با عزاداری؟ البته من نمیخوام بگم عزاداری نکنین، هر کسی خب عاطفه و احساسی داشته باشه که وقتی میبینه نسبت به یه انسانی، آدم به غریبش هم ببینه که یه جنایتی کردن، یه کسی رو بدجوری کشتن، آدم عمر دنیام باشه دلش میسوزه، اگه عاطفی باشه اشکش هم در میاد، ببینه برای نوه پیامبر یه همچی بلایی آوردن سرشون، سراشون رو بریدن، جنازه هاشون لگدکوب اسبا کردن، زنانشون دخترانشون رو به اسارت، اون بلاها رو سرشون آوردن، بالاخره آدم عاطفه داره دیگه، به طور طبیعی که ایرادی نیست به این کار. ولی یه موقع هست که اصلا این اصلش میشه یه جوری حرف بزنیم که مردم رو به گریه بندازیم تا اشکشون در بیاد، ثواب این ماجرا این که چند قطعه منده اشک ریختن. این زیر سوال هست که اصلا اصل این ماجرا برای این بوده که قطرات اشک و تعدادش بالا ببریم یا آگاهی ها رو بالا ببریم. اشک به طور طبیعی وقتی بیاد خب هست و خیلی هم برها دلالت از لطافت روح انسان، طبع انسان میکنه، ولی تباکی یعنی دیگرانو به گریه انداختند به خاطر اینکه یک استخونی سباک بشه، یه تلطیف روحی پیدا بکنیم، اینا یک برخورد سطحیه به یه ماجرایی است که بسیار عمیق‌تر از این جنبه ها هستش.
خیلی تشکر میکنم آقای بازرگان. ولی نظر شخصی من است که کمکاری و کوتاهی شده نسبت به این نوع دید در طول زمان از طرف متفکرین. حالا اگزمپل شما مولوی رو زدید، خب یه دوره چندین ساله بوده، چند ده ساله بوده، ولی در ارتباط با 1300-1400 سال کمکاری شده در این مسئله برای عرضه کردن این نوع دید به جامعه. ما وقتمون تقریبا تمام شده آقای مهندس، اگه اجازه بدید سوالاتی باشه در نوبتی دیگر با بینندگان مطرح میکنیم. خواستم که از شما تشکر کرده باشم، از شما بینندگان عزیز، گروهی که بزرگ داشته این مسئله را، این نهضت را جشن میگیرید. امیدوارم که این مفید بوده باشه این بحث، و شمایی که ممکن است این مسئله رو به اون صورت به مسئله عزاداری نگاه میکردید دید دیگری به شما بده و روشنگری کرده باشه، هرچند هم که کوتاه بوده باشد. خیلی متشکر از توجه شما و امیدواریم که شما بتونید سوالات خودتون رو با ما در میون بذارید از طریق تلفن و یا ایمیل آدرسی که دارید، و منتظر شما هستیم در نوبت دیگر. تشکر میکنیم. خیلی متشکر آقای مهندس.
سلامت باشین. بنده به سهم خودم تشکر میکنم از بینندگان ارجمند که حسن توجه فرمودند، و به کسانی که به این قضیه از زاویه احساسات و عواطف تنها نگاه میکنند من تسلیت عرض میکنم، و به کسانی که از این الگوی انسانیت و اخلاق و آزادی و امنیت درسی گرفتند و به این واقعه از زاویه ارزش‌های انسانی نگاه میکنند، به اونها هم تبریک میگم برای این پیروزی بزرگی که امام حسین و یارانشون در 1400 سال پیش به دست آوردند. انشاءالله که این توفیق باشه که همه پاسدار اون ارزش‌های عمیق انسانی، ارزش‌های عقلانی و اخلاقی اون بزرگواران باشیم و به تناسب زمانه خودمون بتونیم اون راه رو ادامه بدیم. موفق باشید. خداحافظ شما.
روزهای خوبی داشته باشید.